أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة گذشته دو دسته از آیات و روایات رو ماده بررسی کردیم که در مورد روانشناسی افرادی بود که مطیع هستند، مطیع احکام الهی هستند، و اونهایی که مطیع نیستند. گفتیم قرآن کریم کسانی رو که از قوانین کامل الهی تبعیت نمی کنند افراد جاهلی می دونه، چون از کامل ترین قانون سرباز می زنن. افراد نادان، جاهل می دونه. تعابیر دیگه هم قرآن برای اینها آورده، از قبیل کر، کور، لال، مرده. این تعابیری هستش که ذکر کردن که حالا قبلا هم در جلسات آغازین بس مطالب در این باره خدمتون عرض شد، و بعدا هم انشاءالله مطالبی عرض خواهد شد. و همچنین کسانی رو که اهل اطاعت هستند، اینها رو هم افراد عاقلی میدونه. یعنی از نظر قرآن حکم طبیعی و فطری عقل، حکم اولیه عقل همین هستش که انسان باید مطیع خداوند تبارک و تعالی باشه. خود عقل حکم میکنه که انسان برای اینکه به کامل ترین مقصد برسه و به بالاترین مراحل رشد برسه، باید دستش رو به دست خالق خودش و آفریننده خودش و رب و مدبر و مالک و اله خودش و همچنین جهان بده، و هیچ کس بهتر از خدا برای این کار نیست، که قبلا هم در این باره صحبت کردیم. روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدمتون عرض کردیم که شخصیت عاقل و جاهل رو معرفی کردن، فرمودن که ان العاقل من اطاع الله و ان کان ذمیم المنظر حقیر الخطر. عاقل کسی استش که اطاعت خدا رو کنه حتی اگر از نظر قیافه زشت قیافه باشه و از نظر شغل‌های اجتماعی و موقعیت اجتماعی در یک موقعیت پستی قرار داشته باشه، ولی عاقل هستش. چرا؟ چون کامل‌ترین آیین رو داره تبعیت میکنه، من اطاع الله. بعد اما شخصی جاهل فرمودن ان الجاهل من اصل الله و امکان جمیل المنظر عظیم الخطر. جاهل کسی هستش که معصیت خدا رو میکنه حتی اگر خوش قیافه باشه، زیبارو باشه و از نظر موقعیت اجتماعی هم در یک موقعیت اجتماعی بالایی باشه. نکته که خیلی درس آموزنده‌ای داره برای همه ما این هستش که ما بدانیم ما با این ملاک چقدر فاصله داریم، آیا نزدیک هستیم و تطبیق میکنیم یا نه، آیا عاقل هستیم یا عاقل نیستیم، اهل اطاعت هستیم. چون عقل مساویست با بهشت. در تعریف عقل جلسه قبل خدمتون عرض کردم العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل آن چیزیست که بهشت خداوند تبارک و تعالی به وسیله او عبادت میشه و بهشت اکتساب میشه. در مسائل خیلی بالا، در مسائل فلسفه و در مسائل عرفان، هر دو ثابت شده که عقل مساوی هست با بهشت. لذا تمام عقل، تمام بهشت مال کسی است که تمام عقل رو داره و کارهاش تا با عقل تطبیق میکنه. هر کس به عقل نزدیکتر است از نظر رفتار کارهاش، او به بهشت نزدیکتر است، بهره بیشتری از بهشت داره. پس وقتی میفهمد عاقل کسی است که اطاعت خدا رو میکنه، هر کس میزان اطاعتش بیشتر باشه عقل بیشتری داره و از بهشت رحمه بیشتری داره و از سعادت رحمه بیشتری داره. به اضافه فرمود اعقلکم اطوعکم، عاقل ترین شما مطیع ترین شما هستش. و همچنین در مورد جهل هم همینطور، ما به میزانی که در رفتارمون، در اخلاقمون، عملکردمون اختلاف هست با اون چه که شرع میگه، با اون که کامل ترین قانون میگه، وقتی اختلاف داشته باشیم با صد، به میزانی که از صد شما هی کمتر نمره بگیرید جاهل تر هستید. و مثل 20 دیگه، 20 شما وقتی در مدرسه میذارم 20 یعنی چی؟ یعنی کسی که اطلاعاتش خوبه، اطلاعات دقیق و خوبی داره. هر مقدار از 20 فاصله بگیره شما میگید این شخصی هستش بی سواد، درس نخونه، چیزی سرش نمیشه. هر چقدر فاصله بیشتر بشه میفهمد که جاهل کسی که معصیت میکنه. ببین ما هر مقداری که معصیتمون زیادتر باشه، هر مقداری که اختلاف داشته باشیم، اختلاف در همه چیها، یعنی شما در آرایش لباس و سر و صورت بگیر که با شرع و مسائل شرعی اختلاف داشته باشه، اون چیزی که شرع میخواد، از آرایش مو و ریش و سبیل و حجاب و نمیدونم چه و چه و چه بگیر تا مسائل اخلاقی، تا مسائل عبادی، تا نماز، روزه، نمیدونم فروعات، عرض کنم خدمتتون، تا عقائد، تا مسائل دیگه، هر مقداری که با اصل اختلاف داره ما دوریم ازش، ما به جهنم نزدیکتریم و گره بیشتری با باطل و جهنم خوردیم. لذا این مسئله میزان هستش. افرادی که اختلاف عمل دارن با اون که پیغمبر داره اونها به جهنم نزدیکترن و از بهش دورتر. افرادی که شباهت بیشتری دارن نزدیکتر هستن از نظر عمل پیامبر، اونها به بهش نزدیکترن و از جهنم دورتر هستن. ملاک چیه؟ ملاک خود معصوم علیه السلام و لکم فی رسول الله اسوتون هستن. اسوه کامل رو هم خدا معرفی میکنه، میگه این اسوه برای شما قرار دادیم با عمل کردنش در همه زمینهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، مسائل خانواده و مسائل دیگه، این اسوه کامل هست برای شما. و قبلا هم عرض کردیم که انسان بسیار محترمتر و حیفتر از اونی هستش که غیر معصوم الگوش باشه. کسی که غیر معصوم الگو قرار میده خودشو پس کرده، انسانیت رو پس کرده، خودشو تحقیر کرده، حقیر کرده خودش رو. هر مقدار که ما شباهت با پیامبر داشته باشیم عاقل‌تر هستیم و به سعادت نزدیک‌تر هستیم، و هر مقدار در رفتار، در اخلاق، در اوصاف، در صفات دورتر باشیم از پیامبر، شباهت کمتری داشته باشیم، این خطره هستش، خطرناک هستش. لذا برای شناخت افراد همین دو تا ملاک حضرت گفت در مورد عاقل و جاهل کافی هستش. ببینید ما چه جور آدمی هستیم؟ آیا بیشتر اکتفا به خوش قیافه‌ای و موقعیت اجتماعی می‌کنیم؟ آیا همین که ما خوش قیافه باشیم و موقعیت اجتماعیمون خوب باشه، از نظر ظاهری مثلا لباس آنچنانی بپوشیم، نمی‌دونم فرض کنیم موی سرمون رو چنان کنیم، عرض کنم خدمتتون که ماشین آنچنانی، خونه آنچنانی، نه به این مسائل برسیم، این کافی است برای ما؟ یا از نظر موقعیت اجتماعی وضعیت خیلی خوبی داشته باشیم، مثلا رتبه خیلی اجتماعی بالایی داشته باشیم، شهرت داشته باشیم، تو اجتماع همیشه حرف ما سر زبون باشه، عکس ما در مجلات، روزنامه‌ها، نمیدونم تلویزیون بیاد و اینها، خیلی به زبون باشیم، این کافی هستش؟ قرآن میفرماید یه همچین شخصیتی وقتی عمل نمی‌کنه به فرامین الهی جاهل هست، حتی اگه خیلی خوش قیافه باشه و از نظر اجتماعی موقعیت خیلی خوبی داشته باشه، این کافی نیست. نکته بعد این هستش که دل خودت هم بسنج، ببین خودت شخصا به چه شخصیت‌های گرایش داری در اجتماع، برای چه کسایی ارزش قائلی، چه کسایی در دیدگاه تو بزرگ هستن و برایشون احترام قائل هستی. افراد خوش‌تیپ و خوش قیافه و خوش لباس و ثروتمند، افرادی که از نظر موقعیت اجتماعی خیلی بالا هستن تو دلت خیلی بزرگن، اینجور افراد بهشون خیلی گرایش داری، وقتی در کنارشون هستی احساس می‌کنی تحت شعاع قرار گرفتی. یا نه افراد عامل، افراد متدین، افرادی که اهل اطاعت خدا هستن. اگه میبینی که اونجور شخصیت های اولی که خدمتون عرض کردم، خوشگلای خوشموقعیت در اجتماع، عرض کنم خدمتون با پرستیژ های به قول امروزی، با موقعیت، با ثروت در اجتماع برای تو خیلی بزرگن، جلو چشت بزرگ هستن، بدون که تو هم از همون سنخ هستی، بدون که اختلاف دید داری با پیغمبر. کسی اختلاف دید با پیغمبر داره، در نهایت اونجا که پیغمبر وارد میشه او وارد نمیشه، با پیغمبر محشور نمیشه. ما در زیارت عاشورا میگیم چی؟ ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. ما از خدا میخوایم که خدا ما رو با شما در دنیا و آخرت قرار بده. در آخرت که خب قرار دادن شرطش همین هستش، تو قاعده هم توضیح دادم در بحث نسبت، کسی میتونه اونجا معیت داشته باشه که اینجا معیت داشته باشه. اگه کسی اینجا معیت و همراهی داشت، با اونها همراه بود در کارهاش، ممکن نیست اونجا جدا بشه، اصلا اونها رهاش نمی کنن، اونها میان به سراغش، ممکن نیست نه اونجا بیان سراغ، همین لحظه مرگ که میخوای بری ممکن نیست نیان بالا سرت بهت سر بزنن، امکان نداره. چون معیت هستش، میان به استقبالت قبل از این دنیا بریم. معصومین علیه السلام میان، امیرالمومنین میان، حضرت زهرا میان سلام الله علیه، چون باشون سنخیت داشتی در دنیا، باشون رفت و آمد داشتی، باشون نشست و برخاست داشتی، عشق اونها در دلت بوده، بر اساس عشق اونها زندگی کردی، تلاش کردی، وقت گذاشتی، یک محب حقیقی بودی، ممکن نیست اونها به سراغ تو نیان. اونها میان به سراغ تو و با استقبال و با تشریفات و جلال و شکوه خاصی تو رو با خودشون میبرن به برزخ. خیلی استقبال عجیبی هستش. و اگر که نه اختلاف داشته باشی، شباهت نداشته باشی، خب دور هستی. و هی اگه بگی من میخوام وارد بشم، همون جایی که پیغمبر وارد شده نمیتونی وارد بشی. معیت با پیامبر در جایگاه پیامبر تا بی نهایت مال کسی است که در همین مدت چند روزه دنیا تحمل کنه و معیت داشته باشه، همراهی داشته باشه و با اونها زندگی بکنه. اگه کسی اینجا با اونها بود، اونجا مطمئنن با اونها خواهد بود. اونجا این که ما بخوایم با اونها مشهور بشیم، لازمش این هستش که تو دنیا باش حشر داشته باشی. اینجا باید باشو مشهور باشی. ممکن نیست اینجا با دشمنای اونها یا با ارزش‌های غیر از ارزش‌های اونها مشهور باشی، بعد بخوای اونجا باشو مشهور شی. اونجا نمیتونی اصلا مشهور باشی. اصولا کسی میتونه از اون شرایط عالی بهره مند بشه، شرایط عالی ابدی، که با شرایط پاک و ضعیفی که در دنیا مثل اون شرایط عالی بوده خوب تا کرده باشه، با این اونس داشته باشه با اونها. اینجا کسی اینجا اونس نداره با اونها، نمیتونه بلافاصله بعد از اونجا منحرف بشه، نمیشه. اونی که میخوایش اینجا باهاش دوست باش، اونی که میطلبیش و میخوای باهاش باشی همینجا باش باش. ولی اینجا اگه ازش فاصله بگی، بگی من دوست داشتم باشون باشم، فایده نخواهد داشت. حتما اینجا باید باش فاصله دوست باشی. هر درجه از کمالات رو میخواید، هر کسی رو که میخوای باش دوست باشی اونجا، هر کسی که میخوای همیشه همراهت باشه، بتونی باش تردد بکنی، رفت آمد بکنی، از خونم خونت بیاد، خونش بری، اونجا همسایش باشی، اینجا باش رفت آمد برقرار کن، اینجا ذکر یادش باش، اینجا باش نشست و برخاست کن، اینجا باش رفاقت بکن. ولی اون طرفش فایده نخواهد داشت. اگه اینجا رفیق نباشی، اون طرف فایده نخواهد داشت. لذات خیلی برادر عزیزم، به خصوص برادر جوانم، دقت کنن که در برخورد با شخصیت های مختلف در اجتماع علکی تحت تاثیر کسی قرار نگیریم، تحت شعاع کسی قرار نگیریم. یه موقع یه نفر هستش خیلی موقعیت اجتماعی خوبی داره اما فاسقه، هیچ نه از نظر ظاهر نه از نظر باطن هیچ شباهتی با معصومی نداره، اصلا این راه رو نمیره، حرفای قشنگی میزنه، خطرناک هستش. همین که نگاش میکنی میفهمی اختلاف داره با اونی که باید باشه، این راه نیست، بدون این ثابته، بدون اصلا راهش با تو، راه تو یکی نیستش، بی خودم تحت تاثیرش قرار نگیر، هیچ خودم نزدیک نکن بهش. قرآن شدیداً به ما پرهیز میده که از کسایی که با یاد خدا انس ندارن غفلت غافل بشید، دور بشید، پرهیز کنید. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی قلبش از ذکر ما غافل هست دنبال اون نبود، تبعیتش هم نکن. همین که اهل یاد نیست، با خدا نیست، تو مسیر صحیح نیست، بدون که در حال سقوط تو جهنم است. هر مقدار پیوند داشته باشی تو هم با خودش میبره. ممکن نیست کسی که خودش در حال سقوط هست تو ارتباط شما رو به اون طرف نکشونه. کسی که در حال سقوط هست در حال سقوطه دیگه، دست زدن بهش یعنی کشیده شدن اون طرف. اینجور نیست که شما با یک کسی که خودش تو راه نیست رفاقت بکنی، بگی خب من حفظ میمونم، من راه خدا میرم، اونم راه خودش. خیر، اینجور نیستش. فهمت؟ وصبر نفسک مع الذین یرعون ربهم بالغداه والعشی. پیامبر با کسایی صبر کن، وصبر نفسک، نفس خودتو عادت بده که با کسایی باشه، با کسایی رفاقت بکنه که یدعون ربهم بالغداه والعشی، اهل یاد خدا هستن، صبح و شب به یاد خدا هستن. اهل آخرت هستن، با اینها سعی کن رفاقت بکنی. پرسیدن یا روح الله، از حضرت مسیح علیه السلام، یا روح الله من مجالس با چه کسی مجالس هستم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیت، کسی که دیدن شما رو به یاد خدا میاندازه. و یزیدکم فی العلم منطقه، منطقش، کلامش، بیانش علم شما رو زیاد بکنه و شما به سمت آخرت دعوت بکنه، به سمت خدا بکشونید، علم حقیقی و روشنای حقیقی رو برای شما بیاره. این ملاک خوبیست، همه جا ملاک خوبیست، اینو خوب دقت بکنید. در مورد ازدواج قرآن میفرماید که بنده مؤمن به خانوم ها میگه، میگه یک بنده مؤمن خیلی بهتر از یه مرد مؤمن، بهتر از یه مرد کافر هست، یه مرد فاسق هست، غیر مؤمن هست. هرچند مرد غیر مؤمن از نظر ظاهر شما رو به شگفتی وارد کنه، پرستیج خوب، قیافه عالی، حقوق فلان، چی. قرآن میگه نه، ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبک. به مردان میگه، میگه چی؟ ولعنت مؤمنه خیر من مشرک. یه زن مؤمنه خیلی بهتر از یه زن غیر مؤمنه هست، حتی اگه اون زن غیر مؤمنه شما رو به شگفتی وادار کنه از نظر ظاهر و جمال و نمیدونم موقعیت اجتماعی و قیافه و نمیدونم چه. دقت کس که توی برخوردها دل اینجوری میده، معلوم است که خودش پایگاه قوی نداره، استقرار نداره، این بیریشه است. اگر ریشه داشته باشه که تکون نمیخوره از جاش. کس که در ایمان، در سرزمین ایمان ریشه داشته باشه، جا در نمیاد از اونجا. درخت قوی هستش که هیچ بادی رو تکون نمیده. المؤمنو کالجبل الراسخ لا تحرکه لواسه، مؤمن مؤمن حقیقی مثل کوه محکم هست، کوههای استوار، و بادهای تند هم رو نمیتونن تکون بده. ولی یک کسی که در ملاک، در ازدواجش، در معاملش، در رافت آمدش، در رفاقتش سریع تحت تاثیر ظاهر قرار میگیره، تحت تاثیر ثروت، ظاهر، نمیدونم موقعیت، تحصیلات قرار میگیره. آره این نمیدونم انقدر تحصیلات داره چه میتونه، وقت تحت تاثیر این قرار میگیره، این خطرناک میشه، یعنی خودش ریشه نداره. خیلی باید دقت بکنیم که ملاک عقل و جهلی که پیامبر میده همیشه جلوی چشمون باشه، که عاقل کسی است که اطاعت خدا رو میکنه حتی اگر زشت قیافه و از نظر موقعیت اجتماعی پس باشه. اینها پیش خدا خیلی دوست داشتنی و عزیز هست. یه بلال هست، بلال حبشی، این بلال برای پیغمبر خیلی عزیز هست، خیلی خوش قیافه است، خیلی شیرین است. کسایی هستن که ممکن است خیلی خوش قیافه باشن، برای پیغمبر فوق العاده منزجر کننده. خیلی خوب است که انسان با قیافه افراد از طریق باطنشون ارتباط برقرار کنه. خود شما همینطوره، خود شما الان در میان دوستان ایمانتون کسایی ببینید که فوق العاده قلبا دوستشون دارید، برای شما خیلی دوست داشتنی هستن. و اصلا اون زیبایی باطن، به قول علیه السلام جمال باطن به جمال ظاهر اثر گذاشته، برای شما فوق العاده زیباست، فوق العاده دوست داشتنی هستش. چرا؟ چون سنخیت هست، سنخیت روحی هستش. علیه السلام به ما فرمود دنبال جمال باطن باشه، زیبایی باطن، اون خیلی، چون اون موندنی است. شما من نمیخواد پیوند به ابدیت بخورید، از الان دنبال چیزهای رفتنی و موقت باشید، پیوند با ابدیت ندید. از همین الان باید پیوند با چیزهای موندنی داشته باشید. ببین شعار حضرت ابراهیم چقدر قشنگه، فرماید انی لا احب الافلین، من موقتا رو دوست ندارم، افول کننده ها رو دوست ندارم، اونایی که زود میرن خوشم نمیاد، اونایی که دائم هست خوب. این خیلی مهمه. انی لا احب الافل، چیز رفتنی باید رهاش کرد. از الان با هر چیزی که پیوند برقرار کنیم چیزهای ابدی و موندنی بشه و چیزهای بهشتی. این ملاک خیلی مهمی هستش برای ما. یه صلوات خط بفرمایید. بحث بعدی تو این زمینه این هستش که کسی که اهل اطاعت نیست و تطبیق نمیده خودشو با قوانین کامل الهی، این رو باید بدونه که در درجه اول به خودش ظلم کرد. اینو قرآن خیلی اصرار داره که به ما بفهمونه، اینو خیلی اصرار داره، چندین آیه ذکر کرده که ما اینو بفهمیم که اگر هر کاری بکنی از حیطه وجودی خودت خارج نیست، خوب بکنی اون خوب در دایره وجود خودت هست که در قبر به درد بخور تا قیامت و بی‌نهایت، بعدم بکنی در خودت این اثرش خواهد مود و ضبط میشه و هیچ چیزم در رفته نیستش، هیچ چیزم در رفته نیست. یعنی از نظر قرآن مجرم اولین جرمی که انجام میده، اولین کسی که از جرم میسوزه خودش. قرآن میفهمد لا کسانی که مال یتیما رو میخورن یا مال ناحق میخورن، لا یأکلون فی بطونهم الا النار، هیچ چی نمیخورن مگر آتش. یعنی همون لحظه که داره میخوره حقیقتا آتش است بر اساس ساختار نظام برزخ، ولی چون قرار نیست الان ادراک بکنه ادراک نمیکنه، نه اینکه بعدن بهش آتش میدن، همون لحظه هم این داره آتش میخوره ولی چون نمیفهمه، مثل جنین، مثال خودمون برگردید، به نسبت در نسبت جنینی که داره ناقص الخلق میشه، یعنی پا نداره، دست نداره، داره 5 تا سر با خودش میاره، یا مثلا به جای چشم داره دم میاره با خودش، خودش اونجا دردش دردی احساس نمیکنه که اونجوری بفهمه ناقص اشتباس اینا. کی میفهمه؟ زمانی که بیا تو شرایط زیستی که بچه رو ارزیابی میکنه، محصول دوران بارداری رو و محصول زایمان رو فقط شرایط زیستی بعد از زایمان ارزیابی میکنه، نه در دوران رحمی. دوران جنینی بچه 5 تا سر داشته باشه، یه سر داشته باشه، 4 دست و پا بیاد، 8 تا پا داشته باشه، دم داشته باشه، نداشته باشه، هیچ فرق براش نمیکنه. اونجا ارزیابی کجاست؟ ارزیابی موقعی میاد به اینجا، برای همین اونجا چیزی حالیش نمیشه. ما هم الان الان متوجه نیستیم. اولیای خدایی که امثال ماها رو نگاه میکنن، همین ما همین الان میفهمه که ما داریم آتش میخوریم. بخونید سرنوشت این کتاب بسیار خوبی هستش، حتما تا الان هم خیلی از شما خوندید، تندیس اخلاص، زندگی نامه مرحوم رجب علی خیاط. ما اگر ندارن بیان از مجتمع بگیر، مرحوم رجب علی خیاط، همین ابن بابه خودمونم در فرانسه، برید سر قبرش، قدیمی ها یادشون هست مرحوم رجب علی خیاط و مرحوم شمشیری و مرحوم هاشم محمد حسین زاهد و بزرگانی بودن از اولیاء خدا اینجا دفنه. خیلی هم خوب است دوستان عادت کنن این قبرستانی که اینجا ما کنارش هستیم خیلی گوهرهای گرانبهای دفن است، اونس بگیرید با سعی کنید هفته یه جلسه برید سر بزنید. امامزاده هادی، مرحوم شیخ صدوق علیه السلام، بزرگان دیگه و اینها زیارت های اینها خیلی کارساز و مشکل بشه، خیلی کارساز هست، ملجا و پناه بسیار خوبی برای ما هستن، به خصوص دوستان جوانم. سعی کنید اونس بگیرید باش. مرحوم خیاط، یکی از دوستانشون میگن، شاگرداشون میگه من تو خیابون داشتم میگم چشمم خود به زن نامحرم، هم نه خواسته بعد هی هر کاری کنم قیافه این زن از یه زن بی حجاب و زمانش اینجوری بوده، زن بی حجاب و خوری ناجور میمدن میرفتن، میگو خیلی سعی کردم این زنه رو از ذهنم پاک کنم، عکسش رو نشد، استفارم کنم، گفت رفتم خدمت مرحوم رجب علی خیاط تا مناکه که من چرا تو مثل زن میبینم. یعنی شما هر چیزی که تمنا میکنی تمام نفستون همون شکلی هست، باطن قضیه اونجوری هست. اونهایی که مثلا اولیای خدایی که افراد رو به شکلهای مختلف میدیدن غیر از شکل انسانی، و این هسته که او اصلا طبیعتش اینجوری هست، آمد خدمت از سجاد علیه السلام از چه آقا امسال حاجی خیلی زیاد هستش، ما اکثر الحجیج، چقدر امسال حاجی زیاده؟ حضرت گفت بیا جلو، گفت نگاه کن، نشونش داد، انجا ببین، نگاه کرد توی حج غالبا حیوانات مختلفی هستن دارن دور خانه خدا میگردن و آدم توش کمه. گفت حالا چی میبینی؟ گفت ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج. یا حضرت خودش بهش فهمید، گفت چقدر سر و صدا زیاده ولی حاجی کم، حاجی کم، سر و صدا خیلی است. بله، و هر تمنایی، هر آرزویی که میاد توی دل، ببین چی میاد، همون شکل خواهی شد باطن، اون لحظه اون مواقع شکلتون خواهد کرد. پس خوب دقت کنین، هر کس بد میکنه به خوده، هر کس تبعیت میکنه، اولین کسی آسیب میبینه خودشه. اشتباهی ما فکر کنیم برای یه گناهی کردیم، با طرف خودمونم آسیب ندیدیم، موندیم، هیچ طوری نشد، حالا کوتا قیامت کوتا قد، نه، همون لحظه خودت تمومه. هر کاری کردی، چه از عمل ظاهری چه از خیال تخیل کردی، بد کردی، گرفت، نفس شکل میگیره. نفس فولاده حساس، نفس تشبیهش کردن به آینه، ولی بسیار حساس تر از یه آینه است. شما دوربین عکاسی دیگه میبینید دیگه چجوری هستش، دوربین عکاسی یا دوربین فیلم برداری، به محضی که این دریچه لنز باز شه تو دوربین عکاسی، دیدید شما یه ثانیه وقتی دکمه رو فشار میدید، یه ثانیه دریچه روی لنز باز میشه، هر چی هست میافته توش، تمومه. فیلمو دیدی؟ دوربین فیلم برداری، به محضی که دستگاه رو میزنی هر چی باشه میگیره، ضبط میکنه، باز بشه. نفس ما مثل یه دوربینی هست، یه فیلمی هست که همونجوری جریان داره تو ارتباطات مختلف با هر چی که ارتباط برقرار میکنه، توی عرض 50 سال 60 سال 70 سال همه رو ضبط میکنه تو خودش، نگه میداره. محصول این میشه قبر تو و قیامت تو و آخرت تو، با هر چی ارتباط برقرار کنی، شنیدنی ها، دیدنی ها، خوردنی ها، لمس کردنی ها، بویدنی ها، خیالاتت، اونه که تخیل کردی، توهماتت، چون توهم غیر از تخیله، توهم، تعقلاتت و مسائل فوق عقلی، هر چی داشته باشی محصولش خودت. اینو باید خوب دقت بکنیم. لذا قرآن می فهمد و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کس حدود الهی رو تبعیت نکنه به خودش ظلم کرده. اینو بدون، یعنی ما بدونیم اولین کسی که آسیب میبینه تو عدم تبعیت خودت، یک خدایی که مهربان، رؤوف، عالم، عدیم، حکیم، قدیر هست، تو رو آفریده برای اینکه بیای برسی به خودش و شبیه خودش بشی، به سلاح‌های مختلف هم مجهزت کرده، فطرت بهت داده، عقل بهت داده، پیامبر برات فرستاده، کتاب برات فرستاده، ائمه هستن، بزرگان هستن، اولیاء خدا، علما، دستورش هم بر اساس ساختار وجودی تو تنظیم کرده، اصلا بر اساس که این وجود بیاد برسه به کجا، بیاد برسه به خود خدا فرمانده تبارک و تعالی. همه دستورات خدا همینجوریه دیگه، برای یه دانه هندوانه، برای یه دانه خیار، برای یه دانه گلابی طوری برنامه رو تنظیم کرده که این بشه گلابی، غایتش اینه دیگه. برای ما غایت چی است؟ غایت این هستش که ما از نظر روحی شبیهترین و نزدیکترین موجود به خدا بشیم، برسیم به اونجا، اونجایی که هر چیزی اراده میکنی همون خواهد شد، هر چیزی ها تو ذهنت و در مغزت، هر چیزی که اراده میکنی همون تحقق پیدا کرد، به اینجا میرسی، یعنی به قدرت مطلق، به علم مطلق، به اراده مطلق، به هر چیزی که دوست داری خواهی رسید. فیها ما تشتهی الانفس و تلو الاعیون، در اون بهشت ها هر چیزی که شما اشتها کنید، میل داشته باشید وجود داره و هر چیزی که ازش لذت ببرید هست. هر جوری دلتون بخواد، هر میلی که داشته باشید، چون میخواد شبیه خدا بشید، شبیه خدا یعنی چی؟ یعنی مثل خدا، خدا هر جوری اراده کنی همون جوری بشه. برای انسان این همه راه رو باز گذاشتن. خب یه همچین خدایی دعوت کرده، آینش رو فرستاده، حالا تو شونه خالی کن، هی سعی کن اختلاف پیدا بکنی، لجبازی کن، عناد به خرج بده. خب به کی میکنی؟ از خدا چیزی کم میشه؟ چیزی کم نمیشه از خود، به خودت برمیگرده. این باید باور ما بشه که انما بغیکم علی انفسکم، تخلف شما علیه خودتون هست، علی انفسکم علیه خودتون بکنه بقیه شما. اولین کاری که میکنید در حیطه وجودی خودت اتفاق بد خواهد افتاد و تو شکل خواهی گرفت. ما فکر میکنیم که مثلا حالا چه اتفاقی میخواد بیفته در تو با گناه ها، همیشه هم فکر میکنیم قضیه نسیه است، ولی خیلی نقده. به محضی که انجام بدی شکلش رو خواهی گرفت برای تو، همونطور که کارهای خیرت همینطور استش. شما به محضی که میگی سبحان الله، حتما یک درخت در بهش برای شما کاشته میشه. بعضی از اعمال رو انجام میدی قصر خواهی بهشتی ساخته میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب معراج میبینه جبرئیل بهشت رو میبینه، دارن ملائکه میسازن کاخهای بهشتی رو، بعد متوقف میشن، به جبرئیل میگه چرا اینها میسازن، بعد متوقف میشن، دوباره مشغول میشن، دوباره متوقف میشن. حضرت فرمود مصالحش باید از دنیا بیاد. یعنی یک کسی فکر نکنه آینده است و نسیه است، نسیه نیستش، نقده همزمان داره میسازه برای شما. واقعا الان شما کاخهای بهشتی دارید، واقعا برای شما سرزمین های خاصی الان ساخته شده و داره ساخته میشه، ولی سعی کنید زیباترش بکنید، سعی کنید کاملش بکنید، احساس ملکیت کنید نسبت به همونی که الان برای شما هست. واقعا ملک شماست. واقعا ملک شماست. برای شما دوستان بهشتی قرار داده شده در بهشت. برای شما اصلا از وجود شما افراد بهشتی زیادی خلق شده که همه منتظر شما هستن، چشم به راه شما هستن. اینهایی که خدا برای ما آفریده، هرچه چرا زایش بکنه، چرا تباه بکنه، واقعا کسایی هستن که الان چشم به راه شما هستن، از افراد بهشتی دوست دارن شما، از وجود خود شما هم خلق شده، با کارهای خود شما خلق شدن. چرا انسان با اینا بیرحمی کنه و پیوندش رو قوی نکنه؟ و حسرت میدونید چی هستش؟ حسرت موقعی است که انسان میفهمه چی رو از دست داده. و این وعده کردن که حتما به شما نشون خواهیم داد که شما به کجاها میخواستید برسید و نرسیدید، این خیلی حسرت داره. میفهمید یک دریچه ای از بهش به روی جهنم باز میکنن، بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن و کسایی هم که میشناسن تو جهنم میبیننشون که بدونن کجا میفتادن، خطر کجا بوده، بغل گوششون رد شده، فضل الهی چجوری رد شده و شوق گذار باشن. میفهمید جهنمی که در حال از جهنم هستن بهش رو میبینن و دوستانشون کسایی که باهاشون بودن الان تو بشن. این یه شکنجه روانی وحشتناکه، قصه عجیبی میاره. یکی از عذابهای آخرت و جهنم قصه است، خیلی قصه میاره. قصه شما میدونید که از هر شکنجه بدتر است. یکی از میگم توی شلاق بزننش ولی قصه نداشته باشه ها، تحمل، ولی غم خیلی داره، خیلی. اصلا میفهمد بعضی از غذاهایی که تو جهنم هست این طرف تا میخوره غذای قصه آوره، مثل این غذایی هست که میخورن طرف افسرده میشه، زمان پزشکا میدن دست داره میخوره طرف، مثلا یه دفعه مثلا یه وری میشه طرف چهارچرخش میره بالا، همچنین دمق افسرده بیحال قرص جوری میکنه. میفهمد طعام اون ذا قصته، طعامی که قرآنه، طعامی که وقتی میخوره شخص دلش رو خیلی ماتم میگیره. این که بفهمه چی باید دست داده خیلی بده. اینو بدون، انما بغیکم علی انفسکم، بدونید که حتما اون تخلفی که در رابطه دستورات الهی انجامی دامن خودتون رو خواهد گرفت و خیلی سرمایه ها خواهید دید از دست داد و بعد ما خودتونید اصلا میبینید که خودتون چقدر خراب کردید. عقلم اگر هست من امر دار اقامتهی فهو العاقل، کسی که خانه ابدیتش رو آباد میکنه او عاقل هست. خانه ابدیت کیو؟ خانه ابدیت خودش رو. دار اقامتهی، زمین رو دقت کنین، خانه خودش رو آباد بکنه او عاقل هست. اینجا برای 5 متر زمین، 10 متر زمین، 100 متر زمین چقدر فشار خونت بالا پایین میشه و چه بدبختی ها و حواست نیست که چی داری از دست میده. اون طرف بهشتی که برای هر کس، کسی نمیتونه تا تهش بره، مال خودش ها، بهشت خودش رو نمیتونه بفهمه که چقدر بزرگ هست. قرآن اندازش رو داره میگه، جنت عرضها که عرض السماوات و الارض، که عرض السماوات و الارض، بهشتی بزرگیش به اندازه همه آسمان ها و زمین هست. عدم تبعیت ظلم به خودت هست، خودت رو دور میکنی از شرایط تکامل. انشاءالله جلسه بعد از زاویه بحث نسبت این رو دنبال میکنیم، از زاویه بحث نسبت و انواع تولدها این قضیه رو پیگیری میکنیم که تو بحث نسبت که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیا هستش، تو بحث نسبت این قضیه تخلف چه معنای خواهد داشت و ما رو به کجا خواهد کشوند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.